ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. تعداد کشته شدگان زلزله استان خراسان رضوی 2 تن اعلام شد. پیشنویس قطعنامه‌ای درباره حمله شیمیایی در کشور سوریه در شورای امنیت به رأی گذاشته می‌شود. و وزیر اطلاعات ایران می‌گوید دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است. شاهین فتحی معاون عملیات امداد و نجات هلال احمر ایران اعلام کرد که تاکنون کشته شدن 2 تن و مصدومیت 17 نفر دیگر بر اثر زلزله استان خراسان رضوی تایید شده است. بنابر اعلام جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی، برخی از روستاها 40% تا 100% تخریب شدند و احتمال بالا رفتن آمار تلفات وجود دارد. صبح چهارشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 6 درجه ریشتر در استان خراسان رضوی به وقوع پیوست. مرکز این زلزله حوالی روستای سفید سنگ شهرستان فریمان و در عمق 10 کیلومتر زمین بوده است. به گفته اسماعیل نجار معاون وزیر کشور، تا کنون 35 پس لرزه نیز در این استان به ثبت رسیده و تیم‌های امدادی به مناطق زلزله زده اعزام شدند. در پی وقوع این زلزله دانشگاه‌ها و مدارس شهرهای مشهد، فریمان، سرخس، تربت جام و کلات تعطیل اعلام شد. حرکت قطارها و پروازهای فرودگاه مشهد طبق برنامه قبلی انجام می شود. آمریکا، بریتانیا و فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره حمله شیمیایی در کشور سوریه تهیه کردند که احتمالاً روز چهارشنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این پیشنویس از سازمان ملل متحد خواسته شده است که درباره این حمله بررسی و عاملان آن را شناسایی کند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه این حمله شیمیایی را محکوم کرد و آن را جنایت جنگی دانست. ارتش سوریه هر گونه دخالت در حمله شیمیایی را تکذیب کرد، اما وزارت دفاع روسیه میگوید احتمالاً به یک زرادخانه شیمیایی حمله کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه روز سه شنبه از یک حمله شیمیایی در منطقه خان شیخون در استان ادلب خبر داد که بر اثر آن 10 تن کشته شدند. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و رهبران برخی کشورهای جهان از جمله آمریکا، کانادا، ترکیه و اسرائیل این حمله شیمیایی را محکوم کردند. محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است. وی در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت نظر دولت این است که این مسئله به شکل مسالمت‌آمیز حل شود و مدیران کانال‌ها آزاد شوند. این سخنان در حالی بیان می‌شود که چند تن از روزنامه‌نگاران و مدیران کانال‌های تلگرامی طی هفته‌های اخیر بازداشت شدند. هنگام شهیدی، احسان مازندرانی و مراد ثقفی، سه روزنامه‌نگار، و علی احمدی نیا، مدیر کانال تلگرامی اصلاحات نیوز، از جمله بازداشت شدگانند. شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله گزارشگران بدون مرز این بازداشت‌ها را محکوم کرده و دولت روحانی را در قبال این بازداشت‌ها مسئول دانستند. در پی حمله به یک ایستگاه پلیس در شهر تکریت عراق شامگاه سه‌شنبه، دست کم 31 تن از جمله تعدادی از ماموران پلیس کشته شدند. این حمله که گروه خلافت اسلامی یا همان داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته، بیش از 40 زخمی نیز بر جای گذاشته است. مقام‌های پلیس عراق اعلام کردند 10 تن از شبه نظامیان داعش که لباس پلیس بر تن داشتند، با استفاده از یک خودروی پلیس شامگاه سه‌شنبه وارد شهر تکریت شدند که 5 تن از این افراد از جمله 2 مهاجم انتحاری کشته شدند، اما 5 مهاجم دیگر فراری هستند. حمله گروه داعش به شهر تکریت در حالی انجام شد که نبرد میان ارتش عراق و نیروهای این گروه در شهر موسل همچنان ادامه دارد. و سرانجام اینکه نهاد ضد مین سازمان ملل متحد اعلام کرد که پاکسازی کشورهای سوریه و عراق از مین و مواد منفجره 40 تا 50 سال زمان می‌برد و به میلیاردها دلار بودجه نیاز دارد. ساعت حدوداً 6:05 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. با یک گفتگو شروع می‌کنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عصر سه‌شنبه گفت که اقتصاد ایران در سال گذشته خورشیدی 630,000 شغل تازه در ایران ایجاد کرده، اما گزارش مرکز آمار ایران نشون میده که نرخ بیکاری کشور در سال گذشته از زیر 11% به بالای 12% افزایش پیدا کرده. همکارم رویا ملکی در مورد آخرین تحولات در بازار کار ایران گفتگوی داشته با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، و ابتدا از او پرسیده که چرا با وجود ایجاد این همه شغل در کشور به گفته آقای روحانی تعداد بیکاران باز هم بیشتر و بیشتر شده. بشنوید از فریدون خاوند.
آقای روحانی شب گذشته گفت ایران در زمره 6 کشور دنیاست که تونسته طی یک سال بیش از 600,000 شغل به وجود بیاره. اگر این مقدار شغل در کشور واقعا به وجود آمده باشه، این پرسش مطرح میشه که منبع ایجاد اونها آیا استخدام های دولتی بوده یا بنگاه های خصوصی. شخصا گمان نمی کنم که با توجه به رکود حاکم بر کشور، بخش خصوصی واقعا توانسته باشه شغل زیادی به وجود بیاره. یک دلیلش رو رئیس جمهوری در صحبت های دیشبش مطرح کرد. او گفت که 1,200,000 نفر وارد بازار کار شدند و فقط حدود 600,000 شغل تازه به وجود اومده. از این حرف نتیجه میگیریم که در سال 1395 نزدیک به 600,000 نفر به شمار بیکاران افزوده شده. بالا رفتن نرخ بیکاری دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه و اون اینه که احتمالاً شماری از کسانی که به دلیل سرخوردگی خودشون رو از بازار کار بیرون کشیدند، بیکار به حساب نمی اومدند، دوباره برگشتن به بازار کار.
ولی به نظر می رسه که افکار عمومی اصلا احساس نمی کنه که سال گذشته اقتصاد ایران 630,000 شغل تازه به وجود آورده باشه. چرا؟
در آمار جمهوری اسلامی بر پایه ملاک های تعریف شده از طرف دفتر بین المللی کار، اگر کسی در هفته پیش از آمارگیری فقط 1 ساعت کار کرده باشه، بیکار به حساب نمیاد. به علاوه کسی بیکار به حساب میاد که فعالانه دنبال کار بگرده و در مراکز کاریابی متقاضی کار باشه. شمار رسمی بیکاران در ایران 3,200,000 نفره، همون 12.7% بیکاری که مرکز آمار. افکار عمومی این تعریف رو از بیکاری قبول نداره. شمار زیادی از تحصیل کرده ها به دلیل یأس و خستگی خودشون رو از بازار کار خارج کردن و از لحاظ رسمی بیکار به حساب نمیان. عده زیادی هم پاره وقت کار میکنن. با در نظر گرفتن اینها شمار واقعی بیکاران حدود 7,000,000 نفره، نه اون چیزی که مرکز آمار.
آقای خاوند، آیا میشه امیدوار بود که اقتصاد ایران بتونه هر سال 1,200,000 شغل تازه به وجود بیاره به اندازه جمعیتی که وارد بازار کار بشه؟
برای این کار ایران باید نرخ رشد سالانه ای داشته باشه دست کم حدود 8%. متاسفانه برای امسال تنها 4% رشد پیش بینی میشه که اون هم یک مقداری بعید به نظر میاد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
روز 27 اسفند ده‌ها غیر نظامی در غرب شهر موسل کشته شدند. این غیر نظامیان در خانه های یکی از محله ها از آتش جنگ میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی پنهان شده بودند که نیمه شب انفجارهایی این خانه ها رو بر سرشون آوار کرد. در این حال تحقیقات درباره چگونگی روی دادن این کشتارها همچنان ادامه داره. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم ایلیا جزایری.
جنازه هایی که نیروهای امدادی همچنان تلاش می کنند از زیر آوارها بیرون بکشند، البته اگر پیدایشان کنند. منطقه الموسل الجدیده در غرب شهر موسل، منطقه ای که 27 اسفند شاهد تلفات وسیع در میان غیر نظامیان بود. ده ها خانواده از آتش جنگ میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی پنهان شده بودند، اما نیمه شب خانه ها بر سر مردمانی که در آن حضور داشتند آوار شد. دلیل هنوز نامشخص است. ساعتی بعد بشار الکیکی رئیس شورای اداری استان نینوا به شبکه CNN گفت حدود 200 غیر نظامی در بمباران نیروهای ائتلاف بین الملل در غرب موسل کشته شدند. برخی از ساکنان موسل هم این اتهام را تکرار می کنند، از جمله این مرد که می گوید
یعنی بالله عليك 58 صاروخ على 4 فروع
خدا شاهد است 58 موشک به 4 کوچه شلیک شد. وزن هر موشک هم 2 تن است. این یک فاجعه انسانی است. ببینید آمریکایی ها با ما چه کردند. در این محله تنها یک خودروی بمب گذاری شده بود و فقط 10 تا 15 شبه نظامی داعشی. ما نیروهای عراقی را ندیدیم وارد این منطقه شوند مگر پس از آن که هواپیماها آن را با خاک یکسان کردند.
خبرگزاری رویترز به نقل از جنرال استیون تانسلند، فرمانده نیروهای ائتلاف بین‌الملل علیه داعش، گزارش داده که گفته است تحقیقات در زمینه اتهامات وارد شده به نیروهای تحت رهبریش ادامه دارد. روز جمعه 11 فروردین هم وزارت دفاع آمریکا در واکنش به اتهام‌های وارده بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است به زودی ویدیویی از چگونگی روبودن غیر نظامیان با زور توسط شبه نظامیان حکومت اسلامی و انتقالشان به یک ساختمان به منظور استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی منتشر خواهد شد. این شهروند موسلی اقدام شبه نظامیان در استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی را تأیید می کند، اما در این حال از نحوه مقابله با این اقدام شبه نظامیان انتقاد می کند.
اول تقریبا 16-17 عائله موجود به هذا البيت. المسافه اللي دمرت بين طرش الشيخ وبين جامع فتح علي.
ما تو خونمون بودیم که 3 کوچه با اینجا فاصله داره. فاجعه حدود ساعت 12 شب اتفاق افتاد. منطقه موشک بارون شد. بالای پشت بام اون خونه یه تک تیرانداز بود. حدود 16-17 تا خانواده هم تو خونه حضور داشتن. این حلب دومه. من این اسم روش گذاشتم. خانواده های کامل از بین رفتن. 130 نفر تو این خونه بودن. همه اونا از دست داعش پنهون شده بودن. یه تک تیرانداز بود که ما نمیتونستیم کاری با اون بکنیم، اما نیروهای امنیتی هم نمیتونستن. نمیتونستین یه گلوله RPG بهش بزنین؟ اون یکی خونه هم همینطور. تو اون خونه 8-9 تا خانواده بودن، یعنی حدود 70 نفر. همین فاجعه واسه شون رخ داد. بعد داشتیم کار میکردیم، آوار برمیداشتیم، یه بار دیگه بمبارون شد. تعدادی از ما زخمی شدن و بقیه هم فرار کردن. بوی جنازه ها همه جا رو گرفت. روز بعد سگا اومدن شروع به خوردن جنازه ها کردن. آخه چرا؟ اینا آدم هستن.
مسئولان عراقی اما به طور قاطع اتهام کشته شدن شمار زیادی از غیر نظامیان را توسط هواپیماهای جنگی ائتلاف یا نیروهای عراقی رد کرده و گروه حکومت اسلامی را متهم می‌کنند. ارتش بود عبدالغنی الاسدی، فرمانده نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق، در مصاحبه با رادیو فردا ماجرا را این گونه روایت می‌کند.
البيت اللي اثيرت عليه الضجه هو صاير بالفرع.
خانه‌ای که جنجال بر سر آن به پا شده در کوچه کناری است. ما همواره هنگام پیشروی وارد کوچه ها نمی شویم و فقط آنها را می بندیم، زیرا این یک جنگ خیابانی است. هنگامی که وارد کوچه تنگ می شویم محاصره می شویم و توان مانور ما کم می شود. از همین رو همواره خیابان های وسیع را انتخاب می کنیم تا در صورت مقاومتشان توان مانور داشته باشیم. منطقه در معرض تجاوز بزرگ داعش قرار گرفت که در آن بر خودروهای بمبگذاری شده تمرکز کرد تا جلوی پیشروی واحدهای ما را بگیرد. ما در ابتدای خیابان بودیم که این اتفاق افتاد. از همین رو این خیابان را رها کردیم و از خیابان دیگری وارد شدیم تا به هدف خود برسیم. داعش از این اتفاق هدفی را دنبال می‌کرد که احتمالاً به بخشی از آن رسیده، اما ما می‌ایستیم و به آزاد کردن مردممان از این اسارت 2.5 سال ادامه می‌دهیم.
تخریب برخی از خانه ها توسط خودروهای بمب گذاری شده را بعضی از ساکنان موسل هم تایید می کنند.
28 جنازه از این خانه بیرون آورده شد. این خانه و آن خانه با خودروهای بمب گذاری شده منهدم شدند. تنها از این خانه 28 جنازه از زیر آوار بیرون آورده شد.
هرچه عملیات موسل به درازا بکشد، شمار غیر نظامیانی که جان خود را از دست می دهند بیشتر و بیشتر می شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
گزارش الیا جزایری رو شنیدی در مورد کشتار ده‌ها غیر نظامی در غرب موسل که روز 27 اسفند ماه انجام شد. ممنونم که در این بخش کوتاه خبر تحلیلی من رو همراهی کردید. اگر می‌خواید بیشتر بدونید راجع به اخبار و وقایعی که در این بخش شنیدید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. تا ساعت 6:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.